سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. با تشکر از قاری محترم، این جلسه رو با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام آقای دکتر خسرو پناه هستیم که در این موضوع نظرات خودشون رو به اطلاع دوستان میرسونن و در پایان هم از نظرات و پرسش ها و ایده‌هایی که دوستان دارن استفاده میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خدا رو شاکرم که توفیق شد در محضر سروران عزیز حضور پیدا کنم و یک مباحثه مهمی که نسبت انقلاب اسلامی با علوم انسانی هست با هم داشته باشیم و یک گزارش اجمالی و یک تحلیلی مختصر از سیر تحول در علوم انسانی با توجه به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب محضرتون ارائه کنم و بعد از دیدگاه دوستان بهره مند بشیم. استحضار دارید که علوم انسانی به معنای مدرن در تقریبا دوره قاجار و اواخر قاجار مورد توجه قرار گرفت در ایران. طبیعتا ما در این بحث فعلا با کشورهای دیگر مثل هندوستان و مصر و عراق و لبنان و کشورهای دیگری که شاید از جهاتی زودتر از ایران قدم‌هایی برداشتن نداریم. برها دانشگاه بغداد شاید تقریبا 3-4 دهه زودتر از دانشگاه تهران تأسیس شد. طبیعتاً بحث علوم انسانی به معنای مدرن هم زودتر در اون کشورها طرح شد. همین خاطر تأثیرگذاری که علوم انسانی مارکسیستی و سوسیالیستی در کشورهای اسلامی و عربی تأثیرگذار بود بیش از ایران بود. به همین خاطر مقابل اون جریان ها هم شخصیت‌های مثل شهی صدر زودتر از بعضی شخصیت‌های ایرانی به مقابله پرداختن. من با اون کشورها کار ندارم. کشور ایران رو که بررسی می‌کنیم، علوم انسانی به معنای مدرن در اواخر دوره قاجار شکل گرفت و بعد در دوره پهلوی هم ادامه پیدا کرد و یه مقدار نظام‌مندتر شد. این که عرض میکنم علوم انسانی به معنای مدرن، باید توجه داشته باشیم معناش این نیست که مسائل علوم انسانی در قبل از دوره قاجار در ایران نبوده. به هر حال نقش فارابی رو در مسائل سیاسی و فلسفه سیاسی یا ابوریحان بیرونی رو در زمینه مردم شناسی یا ابن خلدون رو در حوزه مسائل علم الامران و مانند آن خب داشتیم در تمدن اسلامی. اما آیا میشه به اونها نام علوم انسانی نهاد به معنای مدرن؟ ظاهراً شاید پاسخ منفی باشه. چون علوم انسانی مدرن در کانتکس مدرنیته شکل گرفته. ولذا باید حقیقت مدرن رو بهش توجه بکنیم تا معلوم بشه و چگونه یکی از زایش‌هایش علوم انسانی بوده. وقتی میگیم مدرن، به معنای جدید نیست، به معنای نو نیست، چون الان 500 سال از دوره مدرن گذشته ولی باز مدرن مدرن است. پس معلومه مدرن به معنای نو نیست در مقابل کهنه، یا جدید در مقابل قدیم نیست. مدرن یا مدرن که اصلا معادل فارسی ندارد و نمیشه اون رو یک ترجمه واژه واژه براش پیدا کرد، حالا تجدد یا نو یا مانند و اینا هیچ کدوم ترجمه دقیقی نیست. در واقع یک پارادایم فکری است که معتقد به اومانیز و اصالت انسانی است که میخواد در عرصه معرفت و عمل انسان مستقل باشد. استقلال انسان در عرصه معرفت عبارت است از سوبژکتیویته و سوبژکتیویسم، یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی. حالا این فاعل شناسای انسانی باز اصالت در این اصالت، یعنی در این اصالت فاعل شناسای انسانی، اصالت با تجربه است یا با عقل است یا با هیچ کدوم از این دوتا نیست، آمپریزم و راسیونالیزم و عرض کنم عقل انتقادی و مانند این مطرح میشه، اسمای مختلف تا پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم. یعنی تمام اسمهای فلسفی از آمپریزم گرفته تا اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیلی همشون اومانیزم رو و سوبژکتیویته رو که ذیل اومانیزم معنا پیدا میکنه قبول کرده. و در حوزه عمل هم که سکولاریزم هست، یعنی استقلال انسان در فهم یا نظر و عمل، گوهر مدرنیته این است. وقتی این شد، وقت انسان این معناش این نیست که خدا رو قبول ندارن یا مثلا کلیسا نمیرن یا نه، اصلا معناش این نیست. لذا پروتستانتیزم هم که زائیده مدرنیته است یک مذهب مسیحی است و تعلقات دینی هم داره، ولی در این حال ذیل مدرنیته معنا پیدا میکنه. و سایر حالا فعالیت های سیاسی، هنری، معماری و غیر ذالک. پس ما اولا توجه داشته باشیم وقتی میگیم علوم انسانی به معنای مدرن، یعنی علوم انسانی که در کانتکس اومانیسم، سکولاریسم، سوبژکتیویسم و سکولاریسم است، به اون معنایی که به اختصار عرض کردم، اصالت انسان، استقلال انسان و در واقع تقدم انسان بر هر حقیقت دیگر، حالا چه قوای ادراکی انسان، چه خواهش ها و خواسته های انسان، استقلال داره، تقدم داره بر امور دیگر. بر این اساس در دوره مدرن خیلی چیزا سوژه واقع میشن. حالا سوژه و ابژه در فلسفه دکارت یه بار معنایی داشته، در کانت معناش تغییر پیدا میکنه. یعنی در واقع این انسانی که فاعل شناسا هست و استقلال در فهم و عمل دارد، خود این انسان میشه متعلق شناسا، خود انسان مستقلن متعلق شناخت قرار میگیره، اصالتا موضوع بحث قرار میگیره. ما این نگاه که استقلال انسان در فهم و استقلال انسان در متعلق فهم رو در دوره مدرن داریم، قبلا نبوده. و به این معنا علوم انسانی شکل پیدا میکنه و به این معنا علوم سیاسی و علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، همه اینا ذیل علوم هیومن ساینسز قرار میگیره یا سوشال ساینسز، با این معنا پیدا میکنه، با این مبنا معنا پیدا میکنه. لذا نمیتونیم بگیم آقای ابن خلدون مؤسس جامعه شناسی اسلامی است. مؤسس علم العمران هست ولی جامعه شناسی نیست. چرا ابن خلدون جامعه شناسی رو نمیتونه تأسیس کنه به معنای مدرنش، اما اوگوست کونت میتونه مؤسس جامعه شناسی باشه؟ دقیقا به همین، چون نه ابن خلدون نه ابو ریحان نه دیگران که در تمدن اسلامی میزیستن، هیچ کدومیشون نگاه استقلالی به انسان به عنوان فاعل شناسا و متعلق شناسا نداشتن و این اتفاق در دوره مدرن افتاد. خب حالا این علوم انسانی معنای مدرن در دو اواخر قاجار شکل گرفت، اما آیا در دوره قاجار یا در دوره بعد پهلوی وقتی نام علوم انسانی رو می بردن، نام علوم سیاسی رو می بردن، می فهمیدن این علوم سیاسی و علوم انسانی و علوم اجتماعی در چه کانتکست معرفتی است؟ نه، اینو توجه نداشتن. بله این مقدار دغدغه داشتن که خب حالا آیا ما در این دستاوردهای علوم انسانی مدرن آیا حق داریم از دین هم بهره ببریم یا نه؟ خب اینجا موافق مخالفانی پیدا می شد. اما این که این علوم انسانی در چه زمینه و بستر معرفتی تولید شده و شکل گرفته رو اینو توجه نداشتن. این شناخت عمقی رو نسبت به علوم انسانی نبود. به همین خاطر شما میبینید قبل از دانشگاه تهران، قبل از اینکه اصلا در دوره قاجار یک کسی مثل امیر کبیر به لحاظ نگاه کارکردی نه نگاه مبنایی میرن سراغ دارالفنون و از اسمش هم پیداش، یعنی علوم فنی، علوم مهندسی، پزشکی، این نوع علوم در دارالفنون شکل پیدا میکنه. نگاه کارکردی داشتن، چون جنگ بود، درگیری بود با روسیه با کجا، خب ما نیاز داشتیم به علوم فنی مهندسی و علوم پزشکی برای رفع این نیاز. خب یه راه اینه که دانشجوی ما برن خارج از کشور تحصیل کنن، یه راه دیگه این که نه، اینجا دارالفنون راه بندازیم و اساتید از خارج بیان که فرنگی مآب نشن، از فرهنگ غرب تأثیر نپذیرن. این نگاه امیر کبیر این بود، نگاه به نظرم دقیقی هم بود، یعنی یک نگاه حکیمانه بود که اومد دارالفنون رو در ایران تأسیس کرد و نگاه کارکردی داشت. دقیقا مثل همین الان بحثای مثلا شما ببینید در جامعه ما، مثلا مقوله مثل حزب رو یه عده میپذیرن. خب میگن حزب چیز خوبیست. حالا پذیرش حزب یه وقت کسایی اصلا تو کانتکست سکولار هستن اونو کار ندارم، اما حتی اینایی که ممکن هم لباسی های ما باشن، مؤمن باشن، وقتی میگن حزب میگن دقیقا در تبیین شرعی بودن و فقهی بودن حزب میبینید به کارکرد حزب اشاره میکنن. میگن این حزب چه کارکرده مثبتی داره، اگر نبود خب حرکتای توده‌وار شکل پیدا میکرد، معلوم نبود این گروه ها حرف حسابشون چیه، اما حزب حرف شفاف و روشنی دارن. یعنی دقیقا نگاه به حزب که الان هست شبیه نگاه به همون فنون و دارالفنونه، نگاه کارکردیه. توجه نمیکنن که این حزب در کانتکست مبنایی چه بار معنایی داره، مبنایی نگاه نمیکنن. به همین شکل مثلا بحث مشارکت، دموکراسی، الان من نمیخوام بگم خوبه یا بده ها، دارم نوع این رویکرد رو نشون میدم. در دوره قاجار اگر به علوم از جمله برخی از علوم انسانی که حالا اشاره خواهم کرد، به اون علوم
توجه پیدا میشد، چون در غرب یه کارکردهای مثبتی داشته، گفتن خب ما هم الان بهش نیازمندیم. اما توجه نداشتن اون حقیقت و معنای مدرنیته چی هست و این علوم انسانی یا علوم فنی مهندسی در دل اون مدرنیته چه بار معنایی داشتن. مثلا مدرسه علوم، مدرسه طب، مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی، مدرسه صنایع و هنر، مدرسه عالی معماری، مدرسه عالی حقوق، مدرسه علوم سیاسی، این مدرسه ها شکل پیدا میکنه. اواخر قاجار و بعد دیگه اوائل پهلوی هم بودن. یعنی شما ببینید مثلا بعضی مدارس، مدارس صنعتی هست، مثلا کشاورزی، مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی میخواد مشکل کشاورزی رو حل. مدرسه طب که از طب جدید، چون قبل اون طب سنتی بود، تازه طب سنتی که در دوره قاجار بود، دقیقاً طب سنتی دوره مثلا ابن سینا و زکریا رازی اینا هم نبود. خیلی تسلطی به قانون بوعلی و الحاوی زکریا رازی و طب روحانی و خلاصت الحکم و اینا نداشتن. یعنی نازل ترین طب سنتی رواج داشت. خب طب غرب هم روش کرده بود، به هر حال پیشرفت داشت. اینا اومدن اینا رو احیا کردن. از علوم انسانی، حالا من هنر و معماری رو فعلا کنار بذارم، مدرسه عالی حقوق و مدرسه علوم سیاسی بود. بعد در سال 1313 دانشگاه تهران با 6 دانشکده شکل گرفت. اسامی دانشکده رو ببینید، 1313، یعنی چند دهه بعد از دانشگاه بغداد. یکی دانشکده طب، دانشکده فنی، دانشکده علوم. این سه تا که علوم انسانی نیست. سه تای دیگه علوم معقول و منقول بود، ادبیات و حقوق. این سه تا دانشکده به علوم انسانی مربوط. علوم معقول و منقول خب مشخصه، مثلا بحثای فقهی و حقوقی و اینجور بحثا بوده، حالا بیشتر فقهی، علوم قرآنی و یه جورایی مثلا خواستن در مقابل حوزه یک حالا دانشکده حوزه نمایی در واقع تشکیل بده. ادبیات هم که تو رشته ادبیات هم رشته‌های زبان شناسی و زبان اینا بود، هم فلسفه بود، بعدن هم فلسفه شکل. و رشته حقوق، یعنی دانشکده حقوق، که حقوق البته علوم سیاسی هم توش بود. دیگه چیزی به نام اقتصاد، جامعه شناسی اینا رو شما نمیبینید. بعدهای مدرسه عالی تأسیس شد به نام در سال 1337 به نام مدرسه عالی ترجمه. توجه دارید. وقت در سال 1313 که دانشگاه تهران تأسیس شد، با در واقع نصف علوم انسانی نصف علوم غیر انسانی، در سال 1314 886 داوطلب در 5 دانشکده در واقع مشغول تحصیل میشن. از این 6 دانشکده 5 تا دانشکده دانشجو گرفته میشه و غیر از دانشکده معقول و منقول بقیه دانشکده ها دانشجو میگیرن. توجه دارید. بعد کم کم خب دانشکده معقول و منقول هم راه میفته و در سال 1344 تبدیل میشه به دانشکده الهیات. وقت دانشگاه تهران 1346 دانشکده اقتصاد را میندازه. 46. تا قبلش چیزی به نام دانشکده اقتصاد نداشته. و به همین شکل خب دیگه توسعه پیدا کرده. البته حتی مثلا جالبه، دانشکده مثلا جغرافیای دانشگاه تهران 1380 تأسیس شده. بعد از انقلاب. خب تقریبا تا اونجایی که حالا اطلاعات دست ما هست، حالا اینا البته باید دقیق کار بشه و آمار دقیقی گزارش داده بشه، میبینیم عمدتا در دهه 50 که تقریبا دانشگاه‌های ما تو حوزه‌های علوم انسانی فعالن، عمدتاً علوم انسانی سوسیالیستی مارکسیستی مطرحه، یعنی اقتصاد سوسیالیستی. شاید بعضی اساتیدی که استخدام میکردن سعی میکردن با گرایش لیبرالیستی باشن، ولی خیلی از اساتید دیگه و دانشجوها گرایش های سوسیالیستی درشون بود. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ چون ایران، دانشگاه ایران ما در حوزه علوم از غرب تأثیر میپذیرفتن. مثلا در بحث‌های حقوقی خب از فرانسه و بلژیک خیلی تأثیر میپذیرفتن، توجه دارید. کم کم دیگه حالا از کنم خدمتتون کشورهای مثل آمریکا و کانادا و اینا هم مطرح شد، ولی ابتدا فرانسه و انگلستان نقش اساسی داشتن برای انتقال این علوم به ایران. ولی جریان‌های فعالی که در دانشگاه فعال بودن عمدتاً تأثیرپذیریشون از جریان‌های روشنفکری جهان عرب بود، یعنی از مصر و عراق و لبنان، از این کشورها خیلی تأثیر می‌پذیرفتن. مثلا در باب عرض کنم خدمتتون تفسیر علمی از آموزهای دینی، مثلا بیاییم فرض کنیم زیست شناسی اسلامی، فیزیک اسلامی، اینجور مقوله ها رو عمدتا متأثر از جهان عرب بودن. جهان عرب هم متأثر از شبه قاره شده بود در این زمینه، یعنی از امثال سید احمد خان هندی تأثیر پذیرفتن. بعد در کشورهای مثل مصر که تولید اندیشه بود و لبنان عرض کنم به نشر این اندیشه ها می پرداخت، عمدتا در عراق هم خیلی گسترش وسیعی داشت. یعنی مثلا در اون زمان شخصیت‌های حتی بعضی آقازادهای علما که حالا من نام نمیبرم که اکثرشون الان از دنیا رفتن، بعضی از علمای خیلی بزرگ که نقش خیلی کلیدی در مسائل علوم اسلامی داشتن، آقازاده‌هاشون در ترویج علوم اجتماعی سوسیالیستی و مارکسیستی در عراق و بعد انتقال اون از عراق به ایران خیلی نقش کلیدی داشتن. و در واقع نگاه چپ یا مارکسیستی به علوم انسانی و اجتماعی شکل گرفت. البته همونطور که عرض کردم در عراق شخصیتی مثل شیصد اومدن و به تقابل پرداختن. کتابایی مثل فلسفتنا و اقتصادنا که شیصد نوشت دقیقا در مقابل همین جریان علوم اجتماعی سوسیالیستی بود. در اون زمان حالا غیر از عراق، خب کشورهایی مثل واشنگتن در آمریکا، آقای اسماعیل فاروقی که یک شخصیت فلسطینی بود نقش خیلی مهم می داشت که نشون بده آقا این علوم انسانی و اجتماعی علوم اجتماعی غیر اسلامی هن، ضد اسلامی هن، و در واقع علم دینی رو مطرح کردن در واشنگتن. المعهد العالمی للفکر الاسلامی آقای فاروقی، در مالزی آقای محمد نقیب العطاس، و در عرض کنم بنگلادش آقای سید علی اشرف. بعد اون وقت از این شخصیت هایی که اجمالا نام بردم، چون بعد اینا اومدن در یه دانشگاه بین‌المللی در مالزی در کوالالامپور راه انداختن، بعد آقای که هنوزم هست آقای سید محمد نقیب العطاس مؤسسه ایستاک رو در کوالالامپور را اندازی کرد، که اینا البته الان این مؤسسه تقریبا تعطیله، فقط دانشجو دکتری میگیره، اصلا در حوزه علم دینی فعالیتی نداره. و عرض کنم خدمت شما یعنی بعد از معاطیر محمد تقریبا تعطیل شده، و دانشگاه بین‌المللی مالزی و دانشگاه بین‌المللی اسلامی کوالالامپور هم تقریبا اسلامیش به اینه که در کنار امیر واحدهای درسی علوم پایه و مهندسی اینا چند واحد هم دروس معارف میخونن، شبیه هم دانشگاه خودمون که رایجه. عرض کنم خدمتتون، ولی المعهد واشنگتن هنوز تا تقریبا میشه گفت فعال است و آثاری رو منتشر میکنن. وقت در ایران، چون بحث ما ایرانه، من ناچار بودم این نکته رو، این گزارش کوتاه رو بگم. در ایران آقای چند شخصیت داریم که در واقع متوجه این علوم غربی شدن، که این علوم غربی چه پیامدها و آثار منفی دارن. در حوزه علوم طبیعی که شخصیت‌های مثل آقای بازرگان و آقای طالقانی و آقای صحابی بودن، که من الان وارد اون نمیشم. در حوزه علوم انسانی یکی آقای دکتر نصر به این نکته توجه داد، یکی آقای مطهری، یکم آقای شریعتی. این سه شخصیت جز شخصیت‌های کلیدی هن که در واقع خواستن یک تحولی در علوم انسانی ایجاد بود. البته آقای نصر دغدغش کل علوم بود، ولی خب به مسئله علوم انسانی هم توجه داشت. آقای نصر در جلد سوم معرفت جاودان میگه من با این همکاران، مقصودش اسماعیل فاروقی و سید علی اشرفه، میگه من با این همکاران در دهه 1950 به دنبال ضرورت گنجاندن دانش پرورده شده در دنیای مدرن غرب در چشمانداز اسلامی سخن گفتم، ولی واژه اسلامی کردن دانش را به کار نبردم. با اینکه میدونید ابوالاعلا مودودی 1930 طرح دانشگاه اسلامی و دانش اسلامی رو مطرح کرده بود و این آقایون هم همشون دغدغه اسلامیزیشن آف نالج رو داشتن، ولی ایشون میگه در اون زمان من اینو به کار نبردم، چون فضا خب یا فضای حاکمیت بود که نگاه غربی و لیبرالیستی داشتن، یا نگاه درون دانشگاهی بود که گرایش سوسیالیستی و در واقع مارکسیستی حاکم بود. خب ایشون در واقع مسئله علم دینی رو، علم قدسی رو، اینا رو مطرح کرد که پر علوم انسانی رو هم میگرفت، ولو عرض کردم بیشتر دغدغش رو حوزه علوم طبیعی بود. بعد آمد یه تحقیق مفصلی انجام داد در 15 جلد تحت عنوان منابع عرض کنم علوم در تمدن اسلامی، که درباره این مثلا چه کتابی در حوزه علوم در تمدن اسلامی نوشته شده. ولی دغدغه های هنر و معماری و این مقوله ها رو هم ایشون داشت. اما اینکه حالا تو حوزه علوم اجتماعی ما چقدر مثلا به این علوم توجه بکنیم، خیلی و با چه روی کردی بحث بکنیم، چندان وارد بحث نشده علوم اجتماعی. به توضیح هنر، معماری چرا؟ آقای مطهری در واقع یکی از اون شخصیت هایی است که به مسئله علوم اجتماعی با روی کرد اسلامی پرداخته. مثلا تو حوزه اقتصاد که اون زمان خب اقتصادی سوسیالیستی و مارکسیستی و اینا بود، آمد مباحثی رو مطرح کرد. یا در حوزه تربیت، البته آقای مطهری نیومد در باب علم دینی بحث مفسری، نه مثلا داره علم دینی، علمی است که برای جامعه اسلامی مفید باشد در این حد. با اینکه در باب علم دینی و تعریف علم دینی و اینا خب خیلی مباحث بود، ولی چون زمان این بحثات ترجمه نشده بود و در اختیار آقای مطهری قرار نگرفته بود، طبیعی بود که ایشون نیاز دانشگاه رو که دید وارد بحث مثلا تعلیم و تربیت اسلامی شد، وارد بحث مثلا اقتصاد اسلامی و مقوله‌ای از این قوی شد. چرا این مطهری بحث انسان شناسی، معرفت شناسی، این مبانی اینقدر براش مهمه و میاد برای اولین بار کتاب مستقلی در حوزه معرفت شناسی به نام مسئله شناخت مینویسه، یا در حوزه انسان شناسی مثلا بحث از انسان کامل و مباحثی از این قبیل رو داره، یا مقوله‌های سیاسی رو بحث میکنه در بحث آزادی، آزادی اجتماعی رو. در واقع این مطهری به نظر من بیش از اون که دغدغش اسلامی سازی علوم انسانی باشه، در اون زمانی که یه علوم انسانی سکولار سوسیالیستی مارکسیستی در دانشگاه‌های ما مطرح است، ایشون دغدغش اسلامی سازی مقوله‌های اجتماعی است. ببینید دنبال این نیست دانش تعلیم و تربیت رو اسلامی کنه، اما مقوله تعلیم و تربیت رو دنبالش هست که نظری اقتصادیشو بگه، یا مقوله آزادی رو از منظر اسلام و مفتنی بر انسانشناسی اسلامی بیان بکنه. هم مبانی حکمت اسلامی مثل معرفت شناسی، انسانشناسی رو اینا رو میگه و کتاب مستقل مینویسه، توجه دارید، و هم به پرسش‌های معرفت شناختی و انسان شناختی سوسیالیستا، مارکسیستا اون زمان جواب میده، بحث از خود بیگانگی و بحثی از این قبیل رو، و هم مقوله‌هایی که در زمان است. لذا انقلاب هم که اول انقلاب میبینید مقوله انقلاب براش مهمه، جمهوری اسلامی مقوله ها رو آیه مطهری پرداخته، برخلاف این کاری که ما الان تو این سالا انجام میدیم بیشتر از کل و مثلا تعریف علم دینی، روش شناسی علم دینی، در واقع فلسفه علم دینی رو بخوایم کار کنیم، بعد بریم سراغ مثلا دانش ها و مقوله ها. آقای مطهری نه، آقای مطهری مبانی رو توجه داره، بحث هم میکنه، ولی از اون مبانی کمک میگیره تا مقوله ها رو اسلامی بکنه. خیلی کاربردی تر عملیاتی که آقای مطهری انجام داده. آقای شریعتی هم که مستحضری، دکتر علی شریعتی، نه پدر، دکتر شریعتی هم خب چون دغدغه‌های اجتماعی داشت، با اینکه رشتهش علوم اجتماعی نبود، رشتهش ادبیات فارسی بود، ولی خب همون زمانی که فرانسه درس می‌خوند میرفت سر کلاس‌های آزاد، به صورت آزاد شرکت می‌کرد سر کلاس‌های علوم اجتماعی و جامعه شناسی، ولی خب رشته ادبیاتش رو دنبال می‌کرد و پی‌اچ‌دی ادبیات هم که خیلی هم خلاصه دل به رشته خودش نمی‌داد، لذا مدرکی هم که در سوربن بهش دادن مدرک درجه دوی بود، با اون مدرک ایشو تو سوربن نمیتونست تدریس کنه، خیلی دغدغه رشته خودش رو نداشت، پاینامی هم نوشت و پاینامش هم خب هیچ موقع تو ایران هم چاپ یا تمیم و چاپ نشد، ولی الان در کتابخانه دانشگاه سوربن هست پاینامیش. خدمت رو عرض کنم با توجه به علاقه ای که داشت تو ایران وقتی آمد و در دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تاریخ اسلام، مخصوصا تاریخ تبری و دغدغه‌هایی که مارکسیست‌های اون زمان داشتن و گرایشی که خودش به نئوسوسیالیسم پیدا کرد، مخصوصا مکتب فرانکفورت و به ویژه مارکوزه و اندیشه‌های گورویچ، ایشون اومد در واقع، ایشون هم همینطور مثل آقای مطهری اومد مقوله ها رو با روی کرده اسلامی دنبال می‌کرد. مقوله جامعه، مقوله عدالت، مقوله آزادی، مقوله انسان، با نگاه تعبیر خودش حالا سوسیالیسم اسلامی، توجه دارید اینم یک حرکتی بود که البته کار آقای شریعتی انصافا تاثیرگذارتر بود و تونست بر قشر دانشگاه ها تاثیر جدی بذاره. ما باز در قبل از انقلاب با دو تا شخصیت دیگه هم مواجهیم که اینها هم در تحول علوم انسانی میتونیم بگیم یه نقشی داشتن، اما نقش این دو نفر بیشتر سلبی بود، انتقادی بود. یکی جلال آل احمد بود که به نقد غربزدگی پرداخت، مثلا کتاب غربزدگی رو نوشت و نقد روشنفکران رو کرد. یکی هم دکتر فردید، که آقای فردید هم در واقع البته این اصطلاح غربزدگی رو هم ایشو تأثیر گذاشت بر جلال آل احمد، که نوع نگاهشون نقد به در واقع عرض کنم خدمتتون غرب و مقولای غربی، از جمله مقولای علوم انسانی غرب، که مثلا یه تعبیر جدیدی از اومانیزمشون داره، تعبیر جدیدی از سوبژکتیویته داره و اصلا مفهوم سازی میکنه آقای فردید در این زمینه. و همین خاطر عمدتا جریان فردیدی ها تو کشور ما الان هم همینطوره، بیشتر مطالبشون سلبی و انتقادیه، بحث ایجابی ندارن که حالا این نه پس چه جایی، چه چیزی جایی این باشه. خب من تا اینجا تقریبا سعی کردم یه گزارش خیلی خیلی مختصر از علوم انسانی تا قبل از انقلاب رو بگم که چی بوده و چه شخصیتایی در تحول علوم انسانی در اون زمان نقش داشت. انقلاب اسلامی که به پیروز شد از سال 57، خب اوائل که دغدغه درگیری های انقلاب و منافقین و امثال ذالک، خب دانشگاه تقریبا وقتی قدرت از دست حاکمیت پهلوی گرفته شد، یعنی در واقع گویا حاکمیت لیبرالیستی از دانشگاه جدا شد، اما حاکمیت درونزایی سوسیالیستی و مارکسیستی و مارکسیستی کمونیستی، اونم با عمدتاً قرائت لنین که در دانشگاه ما رواج داشت، این خب بود دیگه. ولذا در حوزه علوم انسانی اکثراً تو حوزه علوم انسانی اجتماعی گرایش‌های چپ مارکسیستی داشتن. وقت در ایران دو گروه با این جریان مارکسیستی مخالف بودن، یکی عرض کنم انقلابیونی که خب عرض کنم خدمتون تفکر شریعتی رو قبول داشتن، چون شریعتی اسلام سوسیالیستی یا سوسیالیسم اسلامی رو قبول داشت ولی منتقد جدی مارکسیست بود. و میدونید اولین کسانی هم که به شریعتی قبل از انقلاب حمله کردن مارکسیستا و کمونیستا بودن، توجه دارید. لذا کسانی که طرفدار جریان شریعتی بودن با این جریان مارکسیستی دانشگاه تقابل داشتن. این یک. دوم، جریانی که طرفدار شهید مطهری بودن، مخصوصا خب بعد از شهادت های مطهری که خیلی اندیشه ایشون با تیراژ وسیع منتشر میشد، آثار و کتابایشون و تاثیرگذار بود طبیعتا، و در واقع میشه گفت ایدئولوژ انقلاب هم دیگه امام رو معرفی کرد. اندیشه طرفداران اندیشه شهید مطهری هم چون معتقد به یک اسلام حکمی فقهی بودن، اسلام حکمی فقهی، خب طبیعی بود که اینها هم با جریان سوسیالیسم و مارکسیسم در دانشگاه ها مقابله کنند. جریان سومی که ما در انقلاب میبینیم با دانشگاه به تقابل پرداخت، در واقع جریان اسلام شبه لیبرالیستی بود. یعنی کسانی که اندیشه‌های دموکراسی لیبرال رو قبول داشتن ولی مسلمان بودن. توجه دارید، لیبرالیسم به معنای رژیم پهلوی نبودن، منتقد رژیم پهلوی بودن. حالا شاید تو جریان‌های انقلاب فعالیت اونچنانی هم نداشتن ولی متأثر از اندیشه‌های پوپر بودن، متأثر از اندیشه‌های لیبرال دموکراسی بودن. اینا هم خب مقابله کردن. و جالب اینه تقریبا این سه دسته در ستاد انقلاب فرهنگی نماینده داشتن، توجه دارید. و ستاد انقلاب فرهنگی به این نتیجه رسید که دانشگاه تعطیل بشود. اصلا تعطیلی دانشگاه به جهت علوم انسانی بود، نه علوم پایه و علوم فنی مهندسی. و شروع کردن که آیه عبدالکریم سروش چون سخنگوی ستاد بود نقش خیلی کلیدی داشت در اینجا، و خب جمع کثیری از این اساتید رو اخراج کردن از دانشگاه‌ها و در واقع باشون مقابله کردن. خب این یک کار سلبی بود برای پاکسازی دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی عمدتاً، یا حالا اگر بعضی از اساتید علوم پایه یا علوم فنی مهندسی یا مثلا علوم پزشکی که اون موقع خب بخش آموزش پزشکی با آموزش عالی یکی بود دیگه، مثلا جدا نبود، اگر هم گرایش مارکسیستی داشتن اینا رو هم حذف کردن. این بحث سلبی بود. بحث ایجابی، گفتن حالا چیکار بکنیم برای مسئله علوم انسانی. این ستاد ظاهرن با رهنمود حضرت امام اومدن قم با جامعه مدرسین جلسه گرفتن، و جامعه مدرسین ظاهرن اولین دیدارشون هم با آیت الله امینی بود، و ظاهرن ایشون فرمودن، حالا من طبق شنیدنی هایی که مخصوصا از مرحوم آقای دکتر احمد احمدی مفصل شنیده بودم و بعضی آقایون دیگر، ایشون فرموده بود که جامعه مدرسین خیلی شناختی از علوم انسانی نداره و به هر حال بخواد نظری بده، اگر کسی شناختی داشته باشه جناب آقای مصباح هست و آیت الله مصباحی که میتونه در این زمینه کمک کنه. خب ظاهرن اون موقع هم آیت الله مصباح یک کار تمرکزی در حوزه علوم انسانی نداشت، استاد فلسفه بود، استاد تفسیر قرآن بود، ولی رفتن سراغ ایشون و ایشون پذیرفتن. جلساتی در قم و بعد دانشگاه الزهرا چند ماهی رفتن اونجا مستقر شدن، استادان دانشگاه که دانشگاه تعطیل شده بود وقتشون آزاد بود، و جلسات مشترکی بین اساتید حوزه و اساتید دانشگاه در چند رشته روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، حقوق و مانند آن ترتیب دادن و مباحثاتی بینشون برقرار شد، مباحث و گفتگوهایی داشتن. اون بحثا هم ضبط میشد، پیاده میشد. من تقریبا حدود 20 سال پیش کل این نوشته ها رو یه وقت معتنابهی گذاشتم، تمام این گفتگوها و جلساتی که در گروه حقوق داشتن، نمیدونم مدیریت بود، اقتصاد بود، روانشناسی، همه اینا الان آرشیوشون در پژوهشگاه حضور دانشگاه هست. حدود 20 سال شاید هم بیشتر من نشستم کل اینا رو مطالعه کردم و فیش برداری نکاتی یادداشت کردم. خب بحث‌های خیلی خوبی شد. اصلا یه بخشی از این جلسات تفاهم گفتگوها بود. مثلا فرض کنید آقایون جامعه شناس وقتی از جامعه صحبت میکردن، نظرات مثلا دورکیم و مارکس و اینا تو ذهنشون بود، بعد از این برم علمای حوزه‌ای که بحث میکردن، مثلا عمدتاً دستاوردشون از مباحث علامه طباطبایی در ذیل آیه 200 سوره آل عمران بود، ذیل رابطو که علامه بحث جالبی دارن، از اون استفاده میکردن. بعد خود به خود این بحثای اصالت وجود، اصالت فرد، اصالت جامعه اینا مطرح میشد. بحثای یه قدی به مباحث فلسفی، حالا به خاطر حضور آیت الله مصباح هم این مباحث به سمت بحثای فلسفی سوق پیدا کرد. نقش های دکتر احمد احمدی رضوان الله علیه خیلی مهمه، نقش دکتر کاردان تو حوزه روانشناسی رحمت الله علیه خیلی مهمه، اینا بودن. و خلاصه بعد حالا به دلایلی دیگه آیت الله مصباح این پروژه رو رها کرد و منشأ تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه شد، که در واقع دفتر همکاری حوزه دانشگاه قرار بود متولی در واقع علوم انسانی، حالا با روی کرده اسلامی یا مثلا علوم انسانی اسلامی بشود و همین کار رو ادامه بدن. آیت الله جناب آقای دکتر احمدی شروع کردن، بعد خب دیگران آمدن ادامه دادن. آقای مصباح البته این کار رو رها کرد، ولی اومد در واقع مؤسسه در راه حق رو که دورهای فلسفه و اینا آموزش داده می شد در واقع تبدیل کرد، یا حالا انشعابی از او درست کرد به نام بنیاد باخرالعلوم و رشته های علوم انسانی در واقع شکل گرفت. با این نگاه شما اگه اساسنامه مؤسسه امام خمینی رو ببینید، داره علوم انسانی با روی کرده اسلامی، تعبیر علوم انسانی اسلامی نداره. ولذا کسانی که در بنیاد باخرالعلوم و بعد مؤسسه امام خمینی که به دستور حضرت آقا و حمایت حضرت آقا و قدری هم حمایت های آیه مرحوم هاشمی رفسنجانی به جهت اینکه بعضی از این طلبه ها رو با پیشنهاد ایشون به خارج از کشور فرستادن که تحصیلاتی در خارج از کشور هم داشته باشن، به این صورت بود که این عزیزانی که مثلا تو حوزه اقتصاد یا مدیریت یا روانشناسی و مانند آن درس می‌خوندن، حتما باید قبلش یه دور نسبتاً مفصل فلسفه بخوانن، معارف قرآن بخوانن. خب دروس حوزوی رو هم که اکثراً تا سطوح عالی باید میخوندن و بعدش تازه وارد مثلا روانشناسی بشن، جامعه شناسی بشن، که متوجه بشن مثلا چه گزاره هایی از این علوم مثلا اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد با اسلام تعارض داره، که مثلا حالا یه جورایی مثلا تهذیب بکنن یا یه نظریه جدیدی رو در این باب ارائه کنن. به هر حال آیت الله مصباح وقتی اون پروژه رو رها کرد، کار خودش رو در به صورت مستقل ادامه داد که تا الان هم که استحضار ادامه داره. ولی دفتر همکاری حوزه دانشگاه کم کم به نظرم محدود شد به یه پژوهشگاهی، یعنی مؤسسه شد بعد پژوهشگاه حوزه دانشگاه، یه پژوهشگاهی در عرض سایر پژوهش‌ها. خب دیگه وقتی پژوهشگاه بشود دیگه معلومه تعداد اجزای علمی مشخصه، تعداد پروژه‌ها و موظفی‌ها مشخصه، دیگه نمیتونه بگه من رسالتم مثلا اسلامی سازی علوم انسانی است. نه، یه پژوهشگاه مثل بقیه پژوهشگاه‌ها آثاری رو منتشر می‌کنه، که البته این راه رو ادامه دادن، هنوزم ادامه دادن. به نظرم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از گذشته عمیق‌تر شده. قبلا تئوری در باب علم دینی و علوم انسانی اسلامی نداشتن، الان تئوری دارن. قبلا در باب روش‌شناسی اسلامی سازی علوم انسانی و مسائل علوم انسانی روش مشخص نداشتن، الان بعضی پژوهشگراشون روش دارن. به هر حال کتاب‌هایی که نوشتن از دوره ابتدایی حوزه و دانشگاه خیلی عمیق‌تر هست، اینو انصافا باید بپذیریم. یه سیر عمقی در واقع تکاملی رو طی کردن، ولی به لحاظ گستره تأثیرگذاریشون کمتر بود. البته جناب آقای دکتر احمدی بعدش دو تا کار مهم دیگه هم کرد بعد از تأسیس دفتر عضو دانشگاه. یکی اومد مؤسسه سمت رو اندازی کرد که کتب علوم انسانی منتشر بشه که الان ظاهرا بیش از 2000 کتاب در حوزه علوم انسانی منتشر شده مبتنی بر سرفصل ها. حالا این کتاب ها البته الزاماً کتاب های علوم انسانی اسلامی نیستن و بعضیشون هم کاملا سکولارن، ولی خب چون سرفصل درسی بوده ایشون موظف بوده برحال کتاب ها رو منتشر بکنه. و کار دیگر تأسیس دانشگاه علامه طباطبایی بود. میدانید قبل از دانشگاه علامه طباطبایی مثلا مدرسه عالی ترجمه بود که عرض کردم، مدرسه عالی خبرنگاری عرض کنم پژوهشگری بود، تربیت بدنی بود، یه سری مدارس بود. این مدارس رو بعد از انقلاب در واقع با پیشنهادی که آیه دکتر احمدی داشت در واقع این دانشگاه علامه طباطبایی شکل گرفت و تأسیس شد، که خب دانشگاه علامه هم از اون زمان که تأسیس شده تا الان خب خیلی رشد و تکامل خوبی پیدا کرده. تقریبا میشه گفت رشته از علوم انسانی نیست که در دانشگاه علامه شکل نگرفته باشه و توسعه پیدا نکرده باشه. دانشگاه این آقایون احساس خلأ مدرسی کردن وقتی این دانشگاه رو راه انداختن، دیدن آقا مدرس میخوان، اومدن دانشگاه تربیت مدرس رو راه اندازی کردن. دانشگاه مدرس البته دانشگاه جامعه، ولی خب بخش قابل توجهش هم علوم انسانیه. برای عرض کنم تربیت اساتید علوم انسانی این دانشگاه با سایر علوم البته این دانشگاه تأسیس شد که بخش مدرسی رو تونستن راه اندازی بکنن. من اینجا جا داره عرض کنم خدمتتون اشاره کنم به بعضی، حالا اینم بگم تو حوزه پژوهشی وقتی آقایون به هر حال احساس کردن به هر حال کارهای پژوهشی تا صورت نگیره ما مواد درسی نداریم، خب باز بخشی از انجمنها و مراکز پراکنده رو جمع کردن به عنوان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، در واقع مطالعات فرهنگی شکل گرفت که هنوز هم هست، که عرض کنم خدمتتون مؤسسه حکمت و فلسفه هم بخشی از همین مجموعه شد که از سال 80-81 دیگه جدا شد و به عنوان یک مجموعه فلسفی کار خودشو ادامه داد. و عرض کردم جا داره اینجا من یه اشاره هم بکنم به مراکزی که در حوزه تحول علوم انسانی در حوزه علمیه شکل گرفت. ببینید حوزه علمیه یه بافت سنتی داره، یه بافت جدید داره. حالا من تعبیر مدرن نمی کنم تا با اون مفاهیم خلط نشه. بافت سنتی حوزه همین درس‌های متعارف حوزوی بود. این بافت سنتی با ریاست مرحوم استاد ما آیت الله عظما فاضل انکرانی تونست به رشته های تخصصی تبدیل بشه. اون موقع رشته کلام و رشته تفسیر و بعد رشته تبلیغ را اندازی شد. کم 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 دیگه رشته های حدیث و تاریخ و فلسفه و اینا که الان ظاهرن شاید نزدیک 17-18 رشته تخصصی رو در حوزه را انداختن. شروع این کار عمدتاً با در واقع مدیریت آیت الله فاضل و همکاری آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم بود، یعنی در کنار هر حال مؤسسه امام خمینی. خود حوزه هم حوزه سنتی متوجه این شد که ما نباید فقط به فقه و اصول بسنده کنیم، بعد این رشته ها هم شکل پیدا کنیم. ولی عمدتا این رشته ها علوم اسلامی بود، نه علوم انسانی به معنای خاصش. عرض کنم خدمتتون ولی کم کم حوزه دید نه رشته مشاوره هم نیاز داره. ببین دیگه کم کم نزدیک به بعضی رشته علوم انسانی میشه، توجه داری. ولی پژوهشگاه و مؤسسه های جدید در حوزه به علوم انسانی نزدیکتر شدن، مثل همین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مثل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. این نوع پژوهشگاه که حوزوی هن اصالتن ولی نیازهای جدید رو میشناسن، تا حدودی به هر حال علوم اجتماعی رو درک کردن و هم در بخش دانشگاهی دانشگاه باخر علوم شکل گرفت، هم در بخش پژوهشی این پژوهشگاه و پژوهشگاه‌های دیگر که انصافاً در تحول علوم انسانی این مراکز نقش خیلی اساسی و کلیدی داشتن. من اجازه بدید در جمع‌بندی نهاییم خدمتتون عرض بکنم، حالا اینم یادم رفت عرض بکنم دیگه، آخرین گامی که در بحث تحول علوم انسانی شکل گرفته همین شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی است که شورای انقلاب فرهنگی در این 7-8 سال اخیر را انداخت و عمدتاً هدفش تغییر سرفصل‌ها، بروز کردن و تا حدودی هم رویکرد اسلامی به این سرفصل‌ها دادن هست که تونستن در 15 رشته گام‌های مؤثری رو بردارن. اما اگر بخوام حالا یه جمع‌بندی بکنم خدمتتون، نکته اول این جمع‌بندیم یه خلاصه از دستاوردهایی است که ما در واقع در انقلاب اسلامی در حوزه علوم انسانی داشتیم. اولین دستاورد به نظرم این است که پس از انقلاب توجه به مبانی و بنیانهای فکری مدرنیته و علوم انسانی مدرن این مورد توجه قرار گرفت. شما اگر دقت کرده باشید در اول انقلاب تقریبا همه این سه دسته‌ای که در مقابل جریان حاکم سوسیالیست مارکسیستی دانشگاه بودن، این سه جریانی که توضیح دادم، جریان شبه لیبرالیستی، جریان شریعتی، جریان مطهری، اینا همشون اینو قبول داشتن که علوم انسانی خنسا نیست. همشون. حالا جالبه الان بعضیشون منکر علوم انسانی اسلامی هن. ولی شما اگر بحثای اون زمانشون رو ببینید که همشون هم منتشر شده تحت عنوان مجموع مقالات در کتاباشون منتشر شده، میبینید تصریح میکنن میگن آقا ما تعلیم و تربیت اسلامی داریم و اصلا علوم انسانی خنسا نیست، از علوم انسانی خنسا نداریم. این تفکر بود. وقتی قبول داشتن علوم انسانی خنسا نداریم، خب این سوال مطرح میشد، خب چه بنیانهای نظری در علوم انسانی و بر علوم انسانی تأثیر گذاره؟ لذا به نظر من اگر علوم انسانی، ولو علوم انسانی مدرن، ولو بخشای از علوم انسانی مدرن پذیرفته میشد، چون بعضا روی کرده نسبت به علوم انسانی اسلامی روی کرده تهذیبی بود دیگه، الان هست. الان بعضی از آقایونی که سال هاست مثلا در دفتر همکاری حضور دانشگاه کار کردن و الان جزء پیشکسوتان اون مجموعه به شمار میان، مثلا معتقدن این روانشناسی که از غرب به دست ما رسیده 70% مفیده و ما میتونیم در جامعه اسلامیش استفاده کنیم. یعنی نگاه تهذیبی دارن. تا اونایی که نه، معتقدن اصلا ما باید تک تک گزاره علوم انسانی رو تولید علوم انسانی اسلامی داشته باشیم. در تمام این دیدگاه به هر حال این مطلب خیلی جالب جا افتاد که خب ما گرچه اومانیسم رو نمیپذیریم، گرچه سوبژکتیویسم رو به یه معنا نمیپذیریم، ولی به هر حال معتقدیم عقل انسان مستقل از وحی توان درک دارد. چون تفکر شیعه اینه، تفکر در واقع عدلی اینه، تفکر اشعری و تفکر جبرگرایی که شبیه قدری شبیه فیدئیست‌های قرون وسطا هست که میگفتن ما ایمان میآوریم تا شاید بفهمیم، اینو خب به هر حال تفکر اصیل اسلامی قبول نداشت. معتقد بود عقل مستقل داریم، ما هم عقل مستقل در حوزه نظر داریم، هم عقل مستقل در حوزه عمل داریم. حالا قطعا یه منبع معرفت دیگری به نام وحی رو هم قبول داریم استفاده میکنیم، ولی حالا اونجایی که اگر ما از عقل مستقل استفاده کردیم و مثلا دستاورد این عقل مستقل با دستاورد مثلا نظری مازلو در مثلا نظری نیازها یکسان در آمد، خب چرا نپذیریم؟ لذا بعضی ها این نگاه رو داشتن، بعضی ها معتقدن نه امکان نداره این یکسان انگاری اتفاق بیفته. من الان نمیخوام جریان های مختلف علوم انسانی اسلامی رو عرض کنم، ولی این نکته خیلی مهمه. اولین دستاورد که به هر حال در واقع اون نگاه کلان به اومانیزم و سوبجکتیویزم و سکولاریزم این روز به روز در فرایند پیشرفت انقلاب فهم عمیق‌تری پیدا می‌کرد، دقیق‌تر می‌شد. این به نظرم یه دستاورد خیلی مهمی است و اگر هم یه جایی مثلا نظرات علوم انسانی مدرن رو میپذیرن، عالمانه و آگاهانه میپذیرن، میدونن بر اساس چه نظریه این گزاره‌ها رو و دیدگاه رو باید پذیرفت. این دستاورد اول. دستاورد دوم این فلسفه علوم انسانی است. البته خب میدونید در تقریبا این دو دهه اخیر یک بحثی به نام فلسفه‌های مضاف در کشور ما شکل گرفت و حالا فلسفه یا اضافه میشد به یک مقوله یا اضافه میشد به یک دیسیپلین و دانشی. هر دو، هم فلسفه‌های امور هم فلسفه‌های علوم، در واقع مطرح شد. حالا اصطلاح فلسفه‌های مضاف البته مقدار متأخرتره و این توجه به فلسفه‌های مضاف تقریبا این دو دهه بلکه بیشتر بهش توجه میشد. و عرض کنم خدمتتون بحث‌های حالا فلسفه‌های مضاف به علوم مثل فلسفه علوم انسانی این گونه مورد توجه قرار گرفت که آقا ما وقتی از اقتصاد یا سیاست سخن میگیم این علوم مبانی دارد، مبانی اصلی شناختی داره، معرفت شناختی داره، انسان شناختی داره، این مبانی رو باید بشناسیم. کم کم رو مبانی خیلی تأکید و توجه شد. الان یه چند سالی است به روش هم توجه شده. روش یکی از مقوله‌های مهم و مسائل مهم فلسفه‌های مضاف به علوم هست که خب این کمتر مورد توجه قرار می‌شد، الان هست. ولی بعضی از طرفداران علم دینی اصلا میگن روش رهزنه. این رهزن رو دکارت اولین بار وارد این بحث کرد و این خطاییش. ما از روش نباید استفاده کنیم. گاهی خود نظری بر ضد روش مطرح میکنند و حالا حرفایی که امثال فایرابند و دیگران دارن خب متأثر از بعضی طرفداران علم دینی و علوم انسان اسلامی هم هستن. برای به نظرم یه دستاورد مهمی است بحث فلسفه علوم انسانی. دستاورد سوم خدمت رو عرض کنم تحولی است که در حوزه‌ها اتفاق افتاد و فقه‌های تخصصی شکل گرفت. فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه مدیریت، فقه فرهنگ، فقه تربیت. خب این یه تحول خیلی عمیق و بزرگی است. حالا ممکن شما بگید هنوز حوزه سنتی ما عمدتاً درس‌های خارجشون در زمینه فقه‌های متعارف است، از طهارت تا دیات با همون ساختار محقق حلی در شرایع. اما اینو میخوام به شما عرض کنم، مسئله هایی که مربوط به این فقه‌های تخصصی است مراجع ما سال‌هاست دارن فتوا میدن. یعنی شما از رساله‌های عملی بیایید بیرون، این استفتاءات مراجع میبینید بخشیش درباره فقه اقتصاده، بخشیش در حوزه فقه تجارته، بخشیش در حوزه فقه پزشکیه، فتوایی که آقایون دادن. ولی خب بعضی بزرگان هم درسای خارجشون اینه، مثلا آیت الله مؤمن الکلمات و سدیدش درسای خارج فقه پزشکیش هست، یا الان مثلا آیت الله عراقی در حوزه فقه اقتصاد، فقه عمران، فقه عرض کنم سیاست، یا بعضی آقایون دیگه در حوزه فقه الاجتماع درسایی دارن، مثلا در حوزه مثلا فقه سیاسی، فقه حکومت. خب غیر از این کتاب مفصل آیت الله منتظری که خب کتاب مهم و مرجعی هم است در حوزه ولایت فقیه، خیلی از بزرگان دیگه کتابای مفصل، آیت الله مؤمن سه جلد ولایت فقیه نوشت، آیت الله عرض کنم مزاری سه جلد ولایت فقیه نوشت، آیت الله عرض کنم حائری، اسد کاظم حائری کتاب در ولایت فقیه، خیلی ها در باب ولایت فقیه کتابا نوشتن. یا مثلا بحثی تدام فقه المقاومه، توجه این مقاومتی که در جهان اسلام هست مباحث فقهیش نوشته شد و بعضی از بزرگان و فقها عرض کنم تألیفاتی داشتن. ولی کم کم داره رشته های فقه تخصصی به صورت دیسیپلین های مختلف در حوزه شکل پیدا میکنه. این هم یک دستاورد چهارمه. سومه دستاورد چهارمی که به نظرم هست در حوزه سیاستگذاری و راهبرد نویسی در حوزه علوم اجتماعی است. خب این پدیده جدیدی است که من به نظرم مؤسسش هم مقام معظم رهبری است. ایشون به عنوان فقه در واقع راهبرد و فقه در واقع فقیه فقه راهبرد ایشون هست که در زمینهای مختلف دیدید سیاستهای مثلا اقتصاد مقاومت دقیقاً مبتنی بر فقه و روش اجتهادی است. بعد به نهادها توصیه کردن، مثلا در شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا نقشه جامعه علمی کشور نوشته شد، سند دانشگاه اسلامی نوشته شد. خب اون زمان که سند این سندها نوشته میشد دقیقاً با توجه به مبانی اسلامی این کارا انجام میشد. یه بخشی از علوم انسانی، علوم انسانی فقط توصیف روابط بین پدیدهای انسانی رو نمیکنه. امروز علوم انسانی مدرن یک کار، حالا نمیگم کوچیکش، یه بخشی از کارش توصیف روابط بین پدیدهای انسانی است، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست یا زمینهای دیگر. یه بخشیش عرض کنم توصیف انسان مطلوبه، که انسان مطلوب اقتصادی کیست، انسان سالم روانشناسی کیست و هاکذا. و یه بخش تغییر انسان محقق به انسان مطلوبه که از طریق سیاست گذاری وضع قوانین انجام میشه. خب این اتفاق هم در کشور صورت گرفته. آخرینش این بحث الگوی پایه اسلام ایرانی پیشرفت که اخیراً ابلاغ شد. دستاورد پنجمی که ما شاهدش هستیم ولی متاسفانه ضعیف هست، فربه نشده و در این عرصه ما باید کار جدی انجام بدیم، در بخش علوم انسانی توصیفی است، یعنی کشف روابط انسان‌ها در عرصه‌های فردی اجتماعی است. در این زمینه ما هم مقالات، هم رساله‌ها، هم کتاب‌های متعددی داریم که با تحقیقات میدانی، تحقیقات عرض کنم آماری و میدانی، حالا با روش‌های مختلف گرند تئوری و مانند آن، تونستن یه توصیفی از روابط فردی و اجتماعی ارائه کنن، آسیبای اجتماعی رو با این روش بررسی کنن و مسائلی از این قبیل. کار شده ولی خیلی خیلی تو این زمینه ما کم کار کردیم. اصلا تحقیقات آماری و میدانی در شناخت انسان محقق بسیار بسیار ضروری است و ما تو این زمینه، شما الان ببینید تو بحثای همین آمار، مثلا مرکز آمار یه گزارش میده، دولت یه گزارش میده، مجلس یه گزارش میده، چرا این تفاوت ها هست؟ چون به نظرم علوم انسانی توصیفی خیلی مورد توجه قرار نگرفته. اونایی که اهل فلسفن معمولا به مبانی علوم انسانی میپردازن، اونایی که اهل فقهن به باید و نباید ها میپردازن یا اخلاق، اما اون بخش دانشی توصیفی علوم انسانی خیلی مهمه. رابطه مثلا فرض کنید درآمد با مصرف در ایران متفاوته با مثلا فرض کنید آمریکا یا اروپا یا کشورهای دیگه. لذا ممکن نظریه تابع مصرف فریدمن ایران جواب نده، توجه دارید، یا کشور دیگه جواب نده. اینو بعد به نظرم جدی گرفت. کار شده ولی در این زمینه کار کمی از دستاوردامون کمه. فعالیت یا دستاورد ششمی که به نظرم مهمه هم بهش توجه کنیم، تحول در سرفصل‌های دروس علوم انسانی است. میدانید بعضی از رشته علوم انسانی 30-40 سال هیچ تغییری پیدا نکرده، توجه دارید، ولی این شورای تحول شروع کرد در این 5-6 سال اخیر. بعضی هاشو تازه، مثلا دیروز فرض کنید یکی از رشته ها تازه سرفصل‌هاش تصویب شد، یعنی مثلا شاید بگیم 40 سال مثلا تغییر پیدا نکرد. این یه توجه مهمی بود، وزارت علوم باید توجه میکرد، یعنی شورای برنامه ریزی دروس اون باید توجه میکرد، یعنی ولی خب نشد دیگه بر دلیلی، ولی این شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی تونست این دستاورد. و دستاورد بعدی بحث تحصیل میلیون ها نفر در مقاطع مختلف علوم انسانی است. این کار بزرگی است و جذب هزاران نفر هیئت علمی و پژوهشگر در حوزه علوم انسانی. ببین ممکنه ما نقد داشته باشیم، بگیم خب چند درصد این مثلا فارغ التحصیلان اینا باسوادن یا مثلا حالا میشه واقعا با چند واحد درسی اینا استاد جامعه شناسی روانشناسی بشن، اون یه بحث دیگه است. ولی من میخوام اینو عرض بکنم، الان همین دستاوردهای پژوهشی که این پژوهشگاه ارزشمند انجام داده منتشر کرده که معمولا هفته پژوهش به نمایش میذارن میبینید دیگه، شما همینو مقایسه کنید با 20 سال پیش، با 30 سال پیش چی داشتین؟ یادتونه دیگه اول انقلاب یا مثلا حتی یه دهه بعد از انقلاب، مثلا همین دفتر تبلیغات مثلا بعضی بزرگان رو می آوردن که مثلا فن نویسندگی تازه به طلبه ها یاد بدن که چطور بنویسیم. توجه دارید چند تا نویسنده داشتیم، یه مکتب اسلامی بود، چند تا مقاله. توجه دارید الان چقدر پژوهشگر، چقدر پی اچ دی علوم انسانی داریم، چقدر خب اینا در اثر همین نهادایی است که شکل گرفت که من فراموش کردم یادی از آیت الله اردبیلی رضوان تعالی علیه بکنم، دانشگاه مفیدی که ایشون را انداخت با نیت بحث اقتصاد اسلامی و بحث‌های تفسیری و بعد حقوق و رشته‌های دیگر. خب الان این مثلا محققینی که شاید 50-60 نفر محقق عرض کنم دارای پی اچ دی اقتصاد و در حد اجتهاد فقه الاقتصاد هستن، خیلی هاشون لیسانسشون رو از همون مجموعه آیت الله اردبیلی گرفتن. توجه دارید یه دستاورد مهم بود، خود ایشون هم درس خارج مکاسب و بی و اینا میگفت و درسای دانشگاهی رو هم میخوندن. خب الان ما واقعا این فارغ التحصیلان، اولا محصلان و دانشجویان فراوانی که تو این رشته علوم انسانی درس میخوانن و زمینه براشون فراهمه، و اصلا ما یه زمانی حتی بعد از انقلاب میبینید خب رشد جمعیت که شد یه هجوم به خارج از کشور برای تحصیل علوم انسانی بود، الان تقریبا میشه گفت به صفر رسیده. توجه دارید، یعنی کاملا دانشگاه ما دیگه تأمین میکنن هر که میخواد در هر رشته از علوم اجتماعی بره درس بخونه، علوم انسانی الان زمینش هست. و عرض کردم هزاران نفر از هیئت علمی و پژوهشگرانی که هستن و دستاورد عرض کنم هشتمی که من باید از اون به اون هم اشاره کنم، رشد علمی اساتید علوم انسانی در برگزاری کرسی‌ها و نظریه پردازی هست. ببین ممکنه ما مثلا فرض کنید استاد دانشگاه تربیت کنیم، محقق و مؤلف تربیت کنیم، نویسنده تربیت کنیم و این نظریه پرداز تربیت نشه. الان شما میبینید شاهد این هستید، درسته ما رو در هیئت حمایت از کرسی ها تا الان 41 نظریه ثبت شده داریم، البته بیش از این ما صاحب نظریه داریم ولی بعضیشون نمیان تو این فرایند شرکت کنن، دلیل نمیشه اینا نظریه ندارن. توجه دارید، ولی این فرایند داره شکل پیدا میکنه، یعنی این دغدغه مطرحه که خب مثلا ما سالها علوم انسانی درس میدیم، استاد تمام دانشگاه هستیم، نمیدونم این هم مقاله ISI ISC و کتاب و فلان داریم، خب نظریه ما در این رشته چیز بعد از سالها تن؟ این دغدغه، این فرهنگ داره کم کم نهادینه میشه، شکل پیدا میکنه. من چون الان نزدیک 4 سال مسئولیت کرسی ها رو دارم، باور کنید اگر بخوام به گزارشی از مثلا سال اول و دوم بدم، مثلا خیلیم گفتن آقا مگر اصلا میتونیم نظریه پردازی کنیم، مثلا مگر امنیت هست حرف بزنیم. الان دیگه این حرفا تو محیط های دانشگاهی، نه تنها در دانشگاه تهران، در دانشگاه سیستان بلوچستان و نمیدونم خوزستان و اینا هم این حرفا دیگه نیست. الان میگن آقا ما چه کار بکنیم، با چه روشی نظریه پردازی کنیم، ما نمیدونیم چطور نظریه پردازی باید بکنیم، روش نظریه پردازی به ما یاد بدید. یک حجمه حد اکثری اومده به این سمت که میخوان روش نظریه پردازی پیدا کنن. استاد یا تیمیدشو من الان تقریبا یه هفته در میون با عده از این اساتید دانشگاه که عمدتا هم استاد تمامن، جلسه داریم 8:30 شب تا پاسی از شب ساعت 12:00 شب با اینا در واقع جلسایی داریم که چطور میشود میتوان در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی نظریه پردازی کرد. دغدغه دارن، این دغدغه هم تقریبا میشه گفت داره یک سیر سعودی تیمه. تو این 4 سال 2500 یا 600 کرسی ترویجی در دانشگاه شکل گرفته. خب این یک اتفاق به نظرم خیلی مبارک و میمونیست و دستاورد نهم همین عرض کنم بحث جایزه علوم انسانی اسلامی است که خب جمعی تأسیس کردن و باعث شده بررسی بکنن و در واقع به اساتیدی که در حوزه علوم انسانی اسلامی دستاوردهای نوعی داشتن و تأثیرگذار بودن در واقع این جایزه بین‌المللی علوم انسانی اسلامی بهشون داده بشه. من عذر میخوام خیلی فشرده تونستیم مباحث رو عرض
کنم. با توجه به اهمیت مباحث خیلی هم استاد شیرین صحبت میکنن و بخشان این اواخر هم دیگه بحث های خیلی مهمی بود، لازم بود دیگه. استفاده میکنیم از دوستان. بله آقا،
دو تا سوال داشتم. یکی این که گزارشات شما بیشتر ناظر به عملکردها بود هستها، ولی بایدهای ما چی بود؟ یعنی اگر ما با توجه به 40 سال از انقلاب گذشته به کجا باید میرسیدیم که نرسیدیم؟ امیدوارم که یک باکسی باز بشه جهت این و این قسمت رو هم بتونیم استفاده کنیم. نکته بعد، سوال بعد این که در حوزه هنر انقلاب یا اطلاع رسانی انقلاب اسلامی ما چیکار کردیم در رابطه علوم انسانی؟ مثلا من تلویزیون من مثال میزنم، یه بحثی در غرب هست، خب در همه جا هست، بحث تکامل یا خلقت هوشمند. فیلم‌هایی که هنوز تلویزیون دوبله میکنه اینا بر اساس تکامل هست که با خلقت هوشمند سازگار نیست. این یکی از نکات بسیار عیبداری است که باید در نظام جمهوری اسلامی این درست بشه. من فقط یکی دو تا تک توک شاید یه فیلم من دیدم، شاید بیشترم بوده، که اشاره به نظام خلقت هوشمند داره، ولی اکثر فیلم های ما بر اساس انکار خداست. در این زمینه من دوست داشتم که شما اشاره بفرمایید. تشکر.
ببینید، شما یک گزارش نسبتاً جامع و کامل دادید در مورد این که بعد از انقلاب تعداد کثیری محقق و متتبع در زمینه‌های مختلف علوم انسانی اقتصاد شکل گرفته. الان دغدغه‌شون این هست که حالا چجوری روش نظری پردازی رو به دست بیارند. عرض من این هست، واقعاً چقدر این تعداد کثیر پژوهشگر در جهت باز کردن گره‌های کور اجتماع در زمینه‌های مختلف تونستن کارهایی از خودشون نشون بدن. ببینید، تا زمانی که یک پیوند وثیق بین علم و عمل به وجود نیاد، همون تعبیری که خداوند متعال در سوره مبارکه جمعه در مورد حاملان تورات به کار میبره، در مورد همه پژوهشگران متتبعین دیگه هم صادق خواهد بود. عرض من این است، این پیوند وثیق بین علم و عمل واقعا در جامعه ما به چه نحوی صورت گرفته؟ آیا واقعا وجود داره نداره؟ اگر وجود داره به چه نحوی است؟ تا چه حدی این شکل گرفته؟ خیلی متشکرم.
بحث فاعل شناسو تو دوران مدرنیته رو که فرمودید، بحث توی اون کانتکس به حسابی که حتی خود نفس هم متعلق به شناخت قرار میگیره خودش. خب این حالا این بحث درسته، ولی خب من میبینم تو دوره بوعلی، اصلا تو یا زمان سهروردی، بحث ادراک که به حساب اساس بحث معرفت هست و بحث معرفت شناسی هم قرار میگیره، تو اون موقع مطرح بوده، خیلی هم شدید و غلیظ. بحث مثلا حتی شقوق اون، علم حضور، علم حصول، اصلا حتی بعدش بیایم جلوتر بیایم بحث شهود، اینا همه مباحثی هستن که تو بحث همون ابژه و سوژه که شما فرمودید، مدرک و مدرک، اصلا اینا فروعات بحث ادراکن. البته شما خب جواب میتونید به من بده بگید اینها به عنوان یه بسته نبوده، بلکه شاید به عنوان یه سری مؤلفه ها مطرح شده، ولی میخوام بگم که ریشه این شاید به ذهن قاصر من میرسه بعد از رنسانس، این که بحث جدا شدن از هستی شناسی، اصلا دیگه فلاسفه غرب میبینیم دیگه بحثای هستی شناسی خیلی کم رنگ میشه پیششون، اصلا دیگه نمیپردازن یا اصلا نمیپردازن، میان بیشتر تو بحث معرفت شناختی، بحث شناخت شناسی، بحث این مباحث میپردازن و اومانیسم و این سری مکاتب که بر اساس اصالت انسانه، این به اون خاطره که از اون جامعه وسطایی جدا شدن و اومدن به الان برسیدن به اصالت انسان و الا بحث ادراک بوده و خیلی هم غلیظتر و خیلی هم محکمتر از الان تو بحث های معرفت شناسی. با تشکر.
ببینید من احساس میکنم که بین صد روزه ایل فرمایشات حضرت عالی یک بالاخره ربطی باید باشه که ما اون ربط اینجا تقریبا یه حلقه مفقوده بین این چیز هست که اولا علوم انسانی را فرمودید که در کانتکس اومانیستی هست و نمیشه از کانتکسش جدا کرد و بعد حتی مثلا شهید مطهری و اینا بحث مقوله را فرمودید که مقوله مثلا چیز با شریعتی مقوله های اون علم را بحث کردن و اینم فرمودید که اصلا خونسا نمیشه نگاه این علم کرد و ولی در حالی که علمایی مثل همین فرمشد که فرمودید مثل آیت الله مصباح، آیت الله اردبیلی، آیت الله مثلا دانشگاه امام صادق، آیت الله مهدوی کنی، مدرسه عالی شهید مطهری، اینا اصلا ببینید نگاهشون نگاه خونسای به علم بوده، یعنی وارد این بحث شدن و مباحث علوم انسانی را با این نگاه کردن. یعنی اگه مبانی علوم انسانی واقعا به اصطلاح مبانی اومانیستی باشه اصلا باید نباید این تو اشخاصی وارد می شدن و مثلا این نگاه ها را داشتن و حتی آیت الله مصباح فرمودید در جزء افرادی بودن که خودشون بعد از اون مباحث اومدن تشکیلاتی به راه انداختن تو این زمینه و الان هم ادامه داره. این یک بحث هم و همطور شهید مطهری و شریعتی هم که فرمودید که به اصطلاح مقوله ها رو بحث کردن، مگه میشه اصل و مبنا رو نپذیرفت بعد مقوله ها رو فقط پذیرفت؟ مبنا رو مثلا بگیم که اون مبنا رو من نمیپذیرم، مبنای این علم ها، بعد مقوله ها رو میپذیرم؟ یا حتی ببینید من نظرم اینه که اصلا نگاهمون رو عوض کنیم، نگاه مثلا نگاه شهید، بله نگاه ناینی، مثلا نگاه ناینی به شورا، ایشون میفرماد حاضهی بزاعتون و ردت الینا، یعنی نگاه فرق میکنه. این اصلا اینا بزاعتون و همین بحث حزب، شما چرا نگاه اونطوری میکنید میگید که مثلا میان کارکردها رو نگاه میکنن؟ خب همین این با این نگاه بیایید وارد بشید که مثلا بگید حزب به اصطلاح این حالا بر فرض این کارکردها رو داره، درسته که مبناش یه مشکلاتی داره با مباحث دینی ما، اگه اینطوری بخوایم بحث کنیم خیلی از علوم انسانی، اصلا علوم انسانی مبنای زندگی امروزی بشره، اصلا زندگی امروز بشر فلج میشه. شما بیایید بس حقوق رو مثلا بگید مبناش اومانیستیه، اصلا تفکیک قوا رو قبول نکنید، یا مثلا ببینید اصلا کلن فلج میشه مباحث اجتماعی همینطور. یعنی اینا رو اگه بخوایم به اصطلاح همش رو بگیم به خاطر اینکه علوم انسانی الان مثلا مبانیش مبانی اومانیستی هست، پس من نفهمیدم بالاخره آخر فرمایشتون که همه این مباحث علوم انسانی اسلامی را فرمودید و فرمودید که بعد از انقلاب چه به اصطلاح گسترشی پیدا کرده، ربطش با قسمت اول فرمایشتون که به اصطلاح علوم انسانی را مبناش اومانیستی دونستید و بعد حتی خونسا هم نیست و نمیشه از مبنا جدا کرد و از کانتکست جدا کرد، و این یک کمی برا من حل نشد حداقل ربطش. بله حالا دو تا نکته کوچیکم بود که اون زیاد مهم نیست، مثل دانشگاه اسلامی مالزی زیر مجموعه سازمان کنفرانس اسلامی هست که از کلن سازمان کنفرانس اسلامی دانشگاهاتش تأسیس کرده و ربطی به دولت مالزی نداره. البته اشاره نفرمودید ولی جهت اطلاع عرض میکنم. یک نکته دیگه هم هست که قبل از آیت الله فاضل، آیت الله منتظری مدرسه تخصصی برای طلاب را اندازی کردن که مدارس تخصصی ایشون زمان جنگ وقتی که قائم مقام بودن ایشون را اندازی کردن، بعد البته حوزه این کار را دنبال کرد. خیلی ممنون.
آج آقا برخی اعتقاد شما این هستش که ما این مقدار دانش پژوهی که تو حوزه علوم انسانی داریم، حالا چه در حوزه و چه در دانشگاه، نه تنها که فرصت نیست بلکه ممکنه تهدید هم برای کشور باشه. آیا تجربه مشابهی توی دیگر کشورها داشتیم تو این زمینه و نحوه مواجهه اونها اگر بوده با این مقوله چگونه است؟
اینی که حاج آقا فرمودن در راستای دغدغه‌های حضرت آقا که می‌فرمایند که تو غرب الان مثلا پایان نامه ها بر اساس مشکلات جامعه نوشته میشه. الان پایان ده ها هزار پایان نامه حوزه هست تو کتابخانه ها که اینا یا به درد نمیخورن، بالاخره حکومت هیچ استفاده ای از اینها نداره و این از هر دو طرف یعنی مشکل داره. یه طرف طلبه ها تو مشکل هستن، یه طرف جامعه اون مشکلاتشو نمیتونه حل کنه. در این جهت چه کاری رو حاجای خسروپناه شما و کلن به نظرتون میشه انجام داد که مثلا حکومت بیاد مشکلاتش رو مطرح کنه، بگه حوزه شما فقط تو این راستا پایان نامه بنویس، مقاله بنویس، مؤسسه، نه اینکه حوزه خودش یه احکامی رو داره، جامعه یه موضوعات دیگه ای داره، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. مشکلاتی که تو جامعه هست هنوزم هست و ما هم میگیم که مؤسساتمون پیشرفت کرده. خیلی ممنون.
اولا من یادم رفت از دانشگاه امام صادق علیه السلام، ذهنم بود فراموش کردم بگم آیت الله مهدوی کنی چون خودشون هم در ستاد انقلاب فرهنگی بودن این نیاز رو تشخیص دادن، دانشگاه امام صادق رو انداختن و رشته هاشون هم در واقع علوم انسانی با معارف اسلامی بود، مثلا اقتصاد و معارف اسلامی، سیاست و معارف اسلامی. این معنا داره، یه بار معنایی داره. چرا نگفتن علوم سیاسی و معارف اسلامی یعنی چی؟ این معنیش اینه که برای بعضی از گزارای این علوم مشکل داره دیگه، با مبانی ما نمیساز. چون مدرسه عالی شهید مطهری چون فقه و فلسفه بود، من حالا از اون دیگه نامی هم نبردم. درباره دستاوردهای این دستاوردی که ذکر کردم، یه دستاورد دهمی رو هم دوستان اضافه کنن، تشکیل و تأسیس قطبه‌های علمی در حوزه علوم انسانی که این اصلا نبوده و توی این سالها شکل گرفته و الان حالا من آمار جدید رو ندارم ولی تعداد میتونم از 100 تا هم تجاوز آرن کرده در حوزه قطبه علوم انسانی. اما درباره باید و نباید هایی که فرمودن، بله این بحث من تا حالا یه توصیفی کردم از در واقع تحول علوم انسانی قبل انقلاب و بعد از انقلاب. البته این رو فراموش نکنید در این توصیف که اشاره شد، به هر حال بسیاری از دپارتمان ها و گروه های ما در دانشگاه همون علوم انسانی مدرن غربی رو دارن آموزش میدن، اکثرا هم شاید همینه و همون حرفایی که تو حوزه جامعه شناسی گیدنز و پارسونز و هابرماس و روانشناسی مکاتب مختلف میزنه همونا تدریس میشه. و ما هم البته وقتی از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم معناش این نیست که این علوم تدریس نباید بشه، اصلا تعطیلی گرایش ها و مکاتب دیگر اصلا مقصود این نیست. حتما باید گفتگو صورت بگیره تا علوم انسانی اسلامی هم روش پیدا کنه. اما چه بایدهایی برای تکامل و چه نبایدهایی برای ضعف رفع ضعف‌ها باید داشت، این بحث دیگری است. اگر خواستید من باید مستقل به این مقوله بپردازم. اشکالی هم که درباره سینما و فیلم‌های تلویزیونی مطرح شد اشکال واردی است. به هر حال ما حداقل میخوام بگم ما هنوز تو بعضی از این زمین‌ها نظریه نداریم. مثلا نظریه سینمای دینی ما هنوز مشخص نیست. توجه دارید، نظریه حتی اقتصاد اسلامی ما نظریهش مشخص نیست. ما برای معلوم بشه نظریه فرهنگیمون چیه تا بر اساس اون نظریه فرهنگی بتونیم به الگوها و ساختارها و امثال ذلك برسیم. بین به تعبیر باز حالا یه نکته دیگر، ما علوممون با حکمت پیوند نداریم، یا به تعبیر علم تبدیل به حکمت نشده. الان خیلی از این علومی که ما داریم رابطهش با جامعه چی؟ همین اشکالی که بعضی دوستان مطرح کردن هم درباره حوزه که خب چرا این پایان‌نامه ها و این تحقیقات به مشکلات حکومت نمیپردازه، یا مثلا دانشگاه چقدر به نیازهای جامعه میپردازن که در اشکالی که دوستان بود. من به نظرم بله این ضعفی است. علتش هم اینه که دانش ما به حکمت تبدیل نشده. دانش باید دانش نافع باشه. خود این اتفاق البته زمانیش که ما ساختارهای دانشگاهیمون دانشگاه‌های حکمت بنیان و کارآمد باشه. البته حالا اینو داشتیم، چقدر ساختارهای حکومتی از این دانشگاه‌ها و حوزه‌ها استفاده می‌کنن باز بحث دیگری است. یعنی اصلاح ساختار حوزه و دانشگاه تنها کافی نیست که به نیازهای حکومت بپردازن. ساختارهای حکومتی ما هم مشکل داره. توجه دارید، من جالبه براتون بگم
آخرین جلسه‌ای که رؤسای دانشگاه‌ها داشتن با وزیر علوم، معاون اول رئیس جمهور اومده بود صحبت می‌کرد. به ایشون گله می‌کرد که آقا دانشگاه ما این مشکلات داریم تو کشور، خب چرا نمی‌شین حل کنید؟ چرا کار نمی‌کنید؟ چرا کمک نمی‌کنید؟ بعد که جلسه تمام شد و یه فرصت استراحتی بود، من که داشتم از خودم پذیرایی میکردم، چند تا از رؤسای دانشگاه‌های مهم کشور که اجازه بدید اسم نیارم، تقریبا دیگه رتبه‌های اول کشورن، اینا هم اومدن همون جایی که ما نشسته بودیم. من از یکیشون گله کردم، گفتم که آقا خب بابا معاون رئیس جمهور، معاون اول داره میگه دانشگاه چه کار نمی‌کنید. یکی از این آقایی در اومد گفت که ما همون ابتدایی که دیدیم وضع اقتصاد و دلار و ارز و اینا داره آسیب می‌بینه، اساتید برجسته علوم اقتصادی چند تا دانشگاه رو جمع کردیم، گفتیم آقا بشینید یه برنامه بنویسید مرحله به مرحله با توجه به واقعیت‌ها، تحریم‌ها و امثال ذالک. این اعضای علمی فاضل ساعت‌ها و جهادی کار کردن، یه چیزی نوشتن. گفت تا الان 2-3 ماه گذشته از نوشتن این، من فرصت نمی کنم یه 20 دقیقه همین معاون اول جمهور به من وقت بده که اینو بهش بدم. توجه دارید؟ یکی از رؤسای مهم دانشگاه هم بحث حزبی و سیاسی و اینا نبود، نظر حالا سیاسی هم ایشون گرایش به همون جریان داشت. ساختارها غلطه. وقتی ساختارهای حکومتی ما این اشکال رو داشته باشه، و لذا به نظر من یکی از بایدهای تحول علوم انسانی اینه که علوم انسانی علاوه بر پرداختن به نظریه ها، نظریه های مبنایی و نظریه های کاربردی، بعد به ساختارها هم بپردازن. مثلا ساختار قوه قضاییه ما چرا کارآمدیش کمه، ضعیفه، نقص داره، حتی به بی‌عدالتی یه جایی می انجامه؟ چرا؟ ساختار غلطه. نمیشه همش بگیم آقا این قضات ما آدمای فاسد، یعنی خیلی از این قضات عادلن، آدمای خوبین. خب البته چند تا قاضی فاسد هم وجود داره، ولی ساختار ساختار ناکارآمدیه به نظر من. مثلا همین پژوهشگاه این دغدغه رو باید بهش بپردازه که در باب ساختارهای اجتماعی نظریه پردازی کنن. چه ساختار اقتصادی میتونه کارآمدتر باشد؟ چه ساخته؟ مثلا من خودم حالا به عنوان یه طلبه، به نظرم نباید در رأس قوه قضاییه، نباید علمی است دارم عرض میکنم، نه نباید دستوری، به نظرم نباید در رأس قوه قضاییه فقط یه فقیه باشه، حتما باید یه فقیه حقوقدان باشه. چون اصلا ساختار قوه قضاییه بر اساس نظام حقوقی اداره میشه. فقیه مجتهد هم باشه، اعلم الفقها هم باشه، اگر از نظامات حقوقی سر در نیاره، این نمیتونه اداره کنه سیستم قوه قضاییه رو. ولو مثلا یک سال هم به عنوان ترکادی قبل از رئیس قوه هم بیاد یه آموزشایی ببینه. غلط. توجه دارید. حالا ممکن اینجا بگید آقا نداریم، خب اون بحث دیگه است. ولی از قضا اداره قوه با نظام حقوقیه. البته باید فقیه مجتهد هم باشد، چون آقا با فتوای آقا قوه قضاییه رو چی نمیکنه، خود اون شخص باید بتونه فتوا بده و از مسائل قوه رو حل کنه. اینا باید و نبایدیش که حالا اگر خواستید من خیلی اینجا حرف برای گفتن دارم و کاربردی در بحث بانک، ساختار بانک اشکال داره، پیشنهاد دارم. این پیشنهادام هم عمدتاً با یک تجربه هایی که در از دنیا کسب کردیم، دوم از متخصصین نشستیم گفتگو کردیم استفاده کردیم، نه اینکه خود من شخصا با پژوهش رسیده باشم. درباره فعال شناسا ببینید، اصلا بحث این نیست که سوبجکتیویسم یعنی مثلا توجه به ادراک و معرفت داره و تو غرب هم معرفت شناسی مثلا رشد کرده، اهمیت داره بر هستی شناسی حرفا. نه، سوبجکتیویسم حتی نفی هستی شناسی نیست، همون که خب هایدگر هم به هستی و هستی شناسی توجه کرده، ولی باز در کانتکست سوبجکتیویسم داره تنفس میکنه، اصلا ربطی به علم و حضوری و اینا نداره. سوبجکتیویسم یعنی اصالت فاعل شناسی انسان، یعنی وحی دیگه اصالت نداره. حالا یا به شرط لا میشه یا به شرط شی میشه، با یه شرطی ما از وحی میتونیم در ذیل سوبجکتیویسم استفاده کنیم. بله، عرض کنم خدمتتون درباره فرمایشاتی که فرمودن که حالا من واقعش اظهار نظر نکردم که حالا نسبت علوم انسانی مدرن با مبانی و اینکه الان چیکار باید بکنیم. ببینید همین آقایون قبول دارن علوم انسانی خونسا نیست و به همین خاطر ساختاره دانشگاهی که درست کردن، مثلا چرا آیت الله اردبیلی فقط نیومد رشته اقتصاد مدرن رو آموزش بده، تأکید داشت که فقیه اقتصاددان هم باید تربیت بشه، چرا آیت الله مصباح اومد فلسفه و معارف قرآنی رو هم آموزش میده، چرا آیت الله مهدوی کنی کنار هر رشته و دیپارتمانی مثلا معارف اسلامی هم اضافه میکنه؟ خب معنا داره این. اما آیا واقعا این مبانی تغییر پیدا میکنه؟ کل نظریه در علوم انسانی تغییر میکنه؟ نه، ممکنه باجور واقعا تغییر نکنه یا فهم جدیدی از او داشته باشی. منم نگفتم چه اشکالی داره، مثلا اشکال داره که مثلا ما حالا حزب رو بپذیریم نپذیریم یا مرحوم نائینی. بله یه وقتا ما داریم از باب اکل میته و حکم ثانوی و اینا ناچاریم مثلا فرض کنید بگیم آقا حزب معنای مدرنش رو بپذیریم چون ضررش مثلا کمتر از بی حزبی است مثلا. اون الان بحث ما این نیست. بحث ما این است که اگر خواستیم نظریه پردازی کنیم در باب حزب، حزب مدرن رو با توجه به مبانیش باید بفهمیم یا بی توجه به مبانیش؟ باید کارکردش رو باید ببینیم تا حزب رو بفهمیم یا مبانیش رو هم باید بدانیم؟ الان بحث علمی داریم میکنیم. ولی حالا مثلا تا مبانی فهمیده میشه فلان، الان تدریب اونجا حزب تو قانون اساسی بیاریم یا نه؟ بله من میگم باید بیاریم. خوب کاری هم کردن آوردن. قانون اساسی ما قانون اساسی بسیار قوی است. منظورم این نیست قانون اساسی الان هم نباید اصلاحاتی صورت بگیره. بعضی از اون باید نبایدهای ما اصلاح قانون اساسی ها در اونجایی که بحث ساختاری داریم. بعضی ساختار رو به نظرم باید تغییر پیدا کنه. بنابراین کار آقای نائینی کار درستی بود. حالا این که تشخیص آقای نائینی دقیق بود یا شیخ فضل‌الله بحث دیگری است. ولی امام هم تفکیک قوا رو قبول کرده. جمهوری اسلامی هم قبول کرده. جمهوری دموکراتیک اسلامی رو نمیپذیره. جمهوری لیبرالیسم اسلامی نمیپذیره. جمهوری اسلامی میپذیره.
اینا همش از باب ثانویه؟
نه، ممکنه بعضی مثلا واقعا تفسیری که امام از جمهوری میکنه با اسلامیت حکم اولی هم باشه. نه، هست اولیه، توجه دارید، چون جمهوری یک شکل، یک قالبه، اما وقتی محتوا میاد تو این میشه جمهوری لیبرالیستی، جمهوری سوسیالیستی. ممکنه به اتفاق ثانوی ما جمهوری سوسیالیستی رو بپذیریم یا لیبرالیست رو بپذیریم، توجه دارید. برای فقه دست ما رو یه جایی باز گذاشته. در باب تعداد این علوم انسانی آیا تهدید یا فرصت، من اینو به شما عرض کنم، در غرب چه آمریکا چه انگلستان چه ژاپن که حالا من سابقا آمارش دستم بود، تقریبا تعداد خطبای علوم انسانی دو برابر گاه سه برابر خطبای غیر علوم انسانی است. توجه، خیلی عجیبه. یعنی علوم انسانی اهمیتش از علوم فنی مهندسی و پزشکی در آمریکا به مراتب بیشتره. در انگلیس همینطور، در ژاپن هم همینطوره. متاسفانه دانشگاه ما هنوز به علوم انسانی به عنوان یه شهروند درجه دو نگاه میکنن. اکثرا رؤسای دانشگاه هم، خب رؤسای وزارت علوم هم عمدتاً فنی مهندسی هن و این نگاه مهندسی دارن. هنوز اون جایگاه رو پیدا نکردن. من به نظرم کثرت دانشگاه و دانشکده و فارغ التحصیلان فرصت خیلی خوبی زده، به شرطی که یه مقدار ساختار آموزشی اصلاح بشه. توجه داری؟ این دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و فلان و مثلا بدون که کلاس بره یا درس بخونه یا فلان، مثلا یعنی فوق لیسانس یا دکترا علوم سیاسی گرفت، این به جوک بیشتر شبیه، توجه دارید. ما گاهی اوقات برای جذبیت علمی وقتی تو سایت وزارت علوم میگیم مثلا یه دو نفر مثلا فلسفه اسلامی میخواییم، یه وقت مثلا 30 نفر 40 نفر یا کلام یا همین دروس 30-40 نفر ثبت نام میکنن، گاهی اوقات دو نفر نمیتونیم از این 30-40 نفر بگیریم، یه متن ساده رو نمیتونه توضیح بده، توجه دارید. برای این ساختار آموزشی به نظر میتونه تهدید، یعنی کثرت این دانشجو رو به تهدید تبدیل کنه. ولی اگر ساختار اصلاح بشه، ما هر چقدر فارغ التحصیل علوم انسانی داشته باشیم برای حل مشکلات بهشون نیاز داریم، کاربردی هم نیاز داریم. و حالا نکات دیگه رو عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صلی